الله عليهم ريحا صرصرا في يوم نحر مثمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر كيف كان عذابي بالنظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنظر إنا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يعلمون غدا من المن الكذاب الأشر. در جلسه گذشته عرض کردیم که این آیه کریمه که با جمله طربت الطاعت و من شق القمر و بعد هم به این یرو آیه یعرض و یقوم سهر مستمر شروع می شود، از اول تا آخر این سوره یک روح خاص دارد که همه مطالب برای توضیح اون روح است. اون روح را این جمله ای که مکرر در این سوره مبارکه آمده است بیان می کند. اون جمله این است که فکیف کان عذابی و نذر. رابطه ای میان انذار یعنی اتمام حجت و ابلاغ دعوت از یک طرف و سرپیچی و تمرد و انکار و نزول عذاب الهی از طرف دیگر، و بعد هم برای این که معلوم باشد که این صرفاً یک امری مربوط به گذشته نیست، شامل آینده هم می شود. اون وقت با لحنی ملایم و آرام برخلاف اون لحن شدید و تون در سایر آیات فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را هم سهل و آسان قرار دادیم برای تذکر و تنبه، آیا متنبهی پیدا می شود؟ که به نظر می رسد که بعد از اون جمله فکیف عذابی و نذر، فکیف کان عذابی و نذر، بلافاصله در این داستان حضرت نوح فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بعد بار دیگر بعد از جمله باز بار دیگر در قصه عاد فکیف کان عذابی و نذر باز ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینها که ذکر می شود در واقع میخواهد به امت اسلام بفرماید که قرآن هم به دلیل این که ذکر الهی، انذار الهی، ابلاغ دعوت الهی، تمرد مردم و بی‌اعتنایی به او عواقب وخیمی دارد، یعنی ضمناً اعلام خطر و امت اسلام هم هست. و با توجه به این که از خود همین آیه هم تعالی آیه بعد داریم که سیهزم الجمع و یقلون الدبور در باره بدری ها پیغمبر اکرم این آیه را قرائت می فرمود، معنای این که عذاب نازل بشه حالا حتما ضرورت ندارد که به اون صورت های شدید باشد که بادی بیاد و شهری را زیر و رو بکند. انواعی از عذابها، بدبختیها، تمام اینها را این توان عذاب نامیدن، واقعا عذاب هست. و بعد عرض کردیم که این فکیف کان عذابی و نذر تابع یک اصل، یعنی فرعی یا بگیم جزئی از یک اصل کلی‌تر و عمومی‌تر است. قرآن کریم می‌فرماید راجع به نعمت‌ها که اگر نعمتی ما برای بشر می‌فرستیم، بشر تا هر اندازه شاکر و حق شناس و قدردان اون نعمت باشد، خدا اون نعمت را افزایش می‌دهد و به هر اندازه که کفران نعمت بکند، اون نعمت که زایل می شود هیچی به جای اون نعمت می نشیند. و این قاعده کلی شامل همه نعمت ها می شود و در رأس اونها و از همه مهمتر نعمت ارشاد و هدایت و ابلاغ دعوت. این نعمت اگر قدردانی و حق شناسی بشود، خداوند موجبات بهره‌مند شدن از این نعمت رو بهتر برای مردم فراهم می کند و اگر حق ناشناسی بشود نسبت به این نعمت، عذاب الهی در این مورد شدیدتر است، چون خود نعمت نعمت بزرگتری است. اون وقت یه مطلب دیگری ما در اینجا باید اضافه بکنیم که دیگه هم ما ظاهرا در آیات گذشته این مطلب را ذکر کرده ایم و اون این است که در ابتدا به نظر نمی رسد، یعنی مشکل به نظر می رسد که انسان بتواند تصور بکند میان اعمال انسانها، خوبی و بدی انسانها با حوادث و جریانات کلی عالم ارتباطی باشه. غالبا افکار اگر یعنی اینها یه چیزی است که حتی از حد علوم عادی بشر خارج است. بعد از ارشاد و هدایت انبیا اون وقت علم و فلسفه بشر می تواند به اینها نزدیک می شود. ممکنه انسان اینجا خیال بکنه که ای آقا این اوضاع و احوال عالم که دارد می گردد و دارد می چرخد، اونها بی تفاوت هند به تعبیر امروز نفتد به بشرها، سال بشرها خوب باشن یا بد باشن. حالا اگر هم در آخرت عکس العملی هست، در دنیا هیچ گونه عکس العملی عالم نسبت به خوبی ها و بدی های بشر، البته این جامعه بشریت اینا تابع حکم فرد نیست، حکم عموم هست. افراد جامعه بشر خوب باشند یا بد باشند، این تأثیری در این اوضاع و احوال عالم ندارد. یعنی اوضاع و احوال عالم عکس العملی در مقابل این نشان نمی‌دهد. اغلب شاید افکار مردم ساده یا یه افرادی که مثلا مادی فکر می‌کنند همین جوری باشه که ای آقا دنیا یه جریان خودش برای خودش دارد، حالا همه مردم روی زمین همه صالح و متقی و درستکار و ممهد و خداپرست باشند، عادل باشند، اوضاع عالم کار خودش، همه مردم کافر باشند، مشرک باشند، یک دیگر ظلم و تعدی بکنند، حفظ و حضور در میانشون باشند، باز عالم کار خودش را همون جوری که باید انجام بده انجام میدهد. بی تفاوت است نسبت به بشر. خب بشر هم اگر مجازاتی باید ببیند یا پاداشی میخواد بگیرد در آخرت میبیند. ولی قرآن یه مطلبی را بیان میکند که اگر که ابتدا برای اذهان عادی قبول سنگین است، اما خب این حقیقتی هست و یه وقتی این را این بحث را کردید یا دستان که من میگیرم هست که ایمان اقتضا میکند که فکر انسان در یک سطحی بالاتر باشد از سطح فکر مردم به ایمان. یعنی آدم وقتی اگر ایمان داشته باشد به گفته های پیغمبران و به اون چه اونها بیان کرده اند، بعد میبینیم به یه قوانینی ناچار انسان ایمان میآورد، این قوانین خیلی دقیق‌تر است از اون چه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف میکند. یکی همین است. معنای ایمان به گفته های پیغمبران اینه که به همه گفته هاشون و به همه لوازم و ملزومات از هاشون انسان ایمان داشته باشه. یکی از مطالب همین است که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض. اگر مردم قریه ها و جمع ها اگر اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند، ما می گشاییم برکت هایی را از بالا و پایین معنوی و مادی. و عکس قضیه اگر نباشند می گیریم. قبول دارم که در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر می رسد، ولی این یه حقیقتی، خیلی از چیزها ابتدا به نظر انسان مشکل می رسد ولی یه حقیقت هست. در همین امسال در یکی از در کاشان چند جلسه بحث کردم تحت عنوان دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، بر اساس اون چی که از مجموع آثار اسلامی و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول امروزی‌ها در حکومت ایدئال اسلامی در اونجا چه چیزهایی، چه وضعی پیش میاد، از جمله چیزهایی که در اونجا کاملا به چشم می‌خورد این است که یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی میان طبیعت و انسان برقرار می شود. یعنی دیگر این عالم طبیعت اون حوادثی که عکس العمل های خیلی شدیدی مثل طوفان ها، زلزله ها، خراب شدن ها، این جور چیزها، اینها شده که به کلی نفی میکنه، شکل دیگری از جای دیگری در میبرد اونها را. و برعکس زمین اون که در باطن خود ذخایر دارد همه را در اختیار میگذارد و یخرج الارض افلاک کبدها. اون چیزی استثنایی نیست، عملی شدن و اجرا شدن همون ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض. ما الان نمی توانیم درست پیش بینی بکنیم که به چه حسابی چقدر از بدبختی ها و نکبت هایی که از ناحیه عالم به ما می رسد بستگی دارد به اعمال ناشایستی که ما خودمون در روی زمین انجام میدیم. ولی از نظر قرآن این مطلب یک حقیقت مسلمی هیچ غیر قابل تردید. این است که در این آیات به کیف کان عذابی و نذر، این داستانها را که همچه خیلی مختصر با جمله های کوتاه خیلی سریع و با لحنی خیلی تون و خشن و کوبنده هم بیان میکند، بدون این که در سبب این باشد که داستان را بخواد تشریح بکند، همش برای این است که این مطلب را بفهماند که اعراض کردن از اون چی که انبیا برای مردم آورده اند، از اون دعوتی، از اون نعمتی که به وسیله اونها به مردم ارائه شده است، و به عبارت دیگر کفران این نعمت، چه اصل عملی داشته است در گذشته و در آینده هم خواهد داشت. پس بنابراین این روح این آیات است و هر چی که میخونیم آیات در این آیات بنابراین نیست که مطلب دیگری مثلا قسمتی از یک داستان گفته بشود که در جای دیگه گفته نشده است. عمدش این است میخواد روح اون داستان در اینجاها خوب منعکس بشه. اون قسمتی که در هفته پیش خوندیم مربوط به قوم نوح در چند آیه کوتاه و مختصر بیان شد، بولن سران قوم عاد میره. کذبت عاد و عاد هم تکذیب کرد. فکیف کان عذابی و نذر، عذاب و انذار من چگونه بود، رابطه عذاب و انذار من چگونه بود. در اینجا هم باز کلمه کذبت را مثل این که در داستان نوح دو تا کذبت داشتیم، یکی کذبت مطلق، یکی کذب و عبدان دو تا داشتی که عرض کرده اونجا که کذبت مطلق میگوید بویی عنایت به این جهت هست که اینا اساسا از پیشاپیش تکذیب میکردن به این معنا که بنابر قبول نکردن بود، نه این که حالت بیتفاوتی داشتن بعد آمد حساب کردن روش دیدن نخه بهتر این هست که قبولش نکنن. نه، اینا هم روحشون روح تکذیب بود و روحشون روح انکار بود و روحشون روح مخالفت. کذبت عاد و کیف کان عذابی و نذر، چگونه بود عذاب و انذار من. بعد شرح میدهد یعنی به طور مختصر، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، فرستادیم بر اونها بادی سرسر، بادی تون و شدید و غیرونگر. بعضی مفسرین میگن در خود کلمه سرسر یعنی در این لفظ سرسر اون معنای اون حرکت نیست، که اون صدای باد را هم این لفظ داره مجسم میکنه. ریحن سرسرن یوم نحس مستمر، در روزی شوم، شومی مستمر نیزا. راجع به کلمه یوم این روایت بدانیم که یوم گاهی به معنی روز گفته می شود در مقابل شب، گاهی وقتا به معنی شبانه روز گفته می شود، گاهی اصلا به معنی یک قطعه از زمان گفته می شود که شامل چند شبانه روز می شود. خود قرآن در مثل این که مثلا می دیم که در روز مثلا فلان، در روز فلان حادثه، وقتی می دیم روز فلان حادثه، روز فلان حادثه ممکن است سه شبانه روز، ده شبانه روز می کشیده باشد، می دیم روز فلان حادثه، یعنی اون وقتی که در اون وقت این حادثه واقع می دیم. اینجا مقصود نیست که حتما یک شبانه روز بوده، چون خود قرآن تصریح میکند که سه شبانه روز بوده. از اینجا وقتی میفهمد که یوم نحس مستمر یعنی اون روز، یعنی اون قطعه از زمانی که این عذاب شامل حال اون. کلمه نحس در اینجا آمده است که به معنی شومی در اینجا مفسرین روی کلمه نحس بحث کردن به معنای شوم بودن یک روز چیست. واضح است که در اینجا قرآن نمیخواد بگوید که مثلا اون روز چون روز مثلا یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه بود، نهج بود، عذاب آمد. خب یک شنبه، دو شنبه، هر هفته تکرار میشود. یا مقصود این نیست که چون مثلا فرسون 13 ماه سفر مثلا بود اینها معذب شدن، خود 13 ماه سفر هر سال تکرار میشود و بعدا اینجا داره تصدیل میکنن فکیفکان عذابی و نذر، یعنی عذاب به علت تکذیب بود و به علت حق ناشناسی و کفران یک نعمت بزرگ بود. از روز شوم بود، شومیش
نشونی مال خود روز بود، از اون جهت که هفته هست، از اون جهت که ماه هست، بلکه به علت حادثه ای که در اون روز پیش آمد این روز شد روز خلاص. روزها، بعضی روزها ما میگیم مبارکن و بعضی روزها میگیم این روزها شومن. اینه مثلا در تفسیر المیزان مثلا بحث کرده بود که من در جلسه پیش تفسیر با خودم آوردم، حالا پیداش نکردم این دونم کجا گذاشتم. این که میکردن اینجا سالی اینجا میگم، در اونجا راجع به این موضوع بحث کرده بودن و مخصوصا روایات خیلی زیادی که در این باب هست اون روایات را آورده بودن و من علامت گذاشته بودم که در این جلسه اون روایات را بخوانم برای ببینید. آقا در مسئله این نهوست ایام دو مسئله، یک مسئله این است که یک روزهایی را در سال یا در ماه، معمولا در سال هست، مبارک می شمارند یا می شماریم ما، و یک روزهایی را نهی و شوم می شماریم به اعتبار حادثه‌ای که در اون روز واقع شده. و مقصود ما این نیست که این روز از اون جهت که این روز است مبارک است، یا این روز از اون جهت که این روز است شوم است. یعنی این روز برای ما یاد آور یک حادثه پربرکتی، یا این روز برای ما یاد آور یک حادثه شومی. ما مثلا روز عید قدیر را روز مبارک میدانیم، ولی نه به اعتبار اینکه هیچ دوم ذی‌الحجه، چون ماه ذی‌الحجه است، و چون این هم هیچ دومین روز ماه ذی‌الحجه است مبارک است، اما از اینکه در این روز حادثه ای واقع شده بود یا نشده بود، اما از اینکه در این روز پیغمبر علی را به خلافت نصب کرده بود یا نکرده بود، این روز روز مبارک است. و چون این روز مبارک بوده پیغمبر علی رو در این روز، یعنی شانس مثلا علی فرض کنید گرفته و شانس حادثه یوم القدیر گرفته که در این روز واقع شده، این روز از قدیم الایام قبل از این هم روز مبارکی بوده، از اولی که این آسمان زمین درست شده روز 18 ذی‌الحجه روز مبارکی بوده، و حادثه قدیر در یک روزی که خودش مبارک بود واقع شد. یا دهم محرم یک روزی بوده که از اولی که عالم ساخته شده از این روز قد ساخته شده، شوم ساخته شده، و حادثه کربلا در روزی واقع شد که این روز به ذات شوم بود. و قهرم پس قبل از این که امام حسین هم شهید بشود، هر سال روز دهم محرم می آمد، روز شومی می آمد، از زمان حضرت آدم و قبل از حضرت آدم این روز شوم بوده، و الان هم روز دهم محرم شوم است تا آخر قیامت، این روز از اون جهت که این روز شوم است، حادثه کربلا در یه روز شوم واقع شد. اینجور کسی بخواد بگه این حساس نمی تواند، نه عقل می تواند این را قبول کند، و نه از نظر نقل ما می توانی تأییدی این چنانی برای این دیار. ولی یه وقت اون معنای دوم هست، نه هیچ دوم ذی‌الحجه چون در این روز برای ما یک حادثه مبارکی رخ داده است، ما این روز را مبارک می شماریم. هیچ ذی‌الحجه مبارکی خودش را از حادثه قدیر دارد، نه حادثه قدیر مبارکی خودش را از دهم ذی‌الحجه بشنود. دهم عاشورا شومی خودش را، یعنی که میگیم شوم است نه اینکه به ذات شوم است، حادثه عاشورا شومی خودش را از شهادت امام حسین دارد، نه کشته شدن و قبل امام حسین شومی خودش را از دهم عاشورا دارد. وقت مثل چی میشه این مثالش؟ مثالش نظیر لفظ و معنا می شود. به این تشبیه توجه بفرمایید. الفاظ از نظر این که الفاظ زنن و حروف الف با ترکیب میشن از الف و ب و ت و س و جیم تا آخر، هیچ لفظی با هیچ لفظ دیگری فرق نمی کنه. هیچ لفظی با هم دیگر فرق نمی کنه. ولی خب الفاظ برای معانی مختلفی وضع می شوند. بعضی الفاظ برای معانی وضع می شوند که اون معانی معانی بسیار عالی است، معانی بسیار لطیفی است. مثل از الف و دو تا لام و مشدد و یه الف دیگر و یه ه و لفظ الله را ساختیم که نام خداوند است. معناش مبارک است. لفظ هم برای ما لفظی است مبارک، حتی احترام داره. دست بی وضو هم ما به این لفظ، یعنی وقتی که به صورت کتبی در میاد دست بی وضو هم بهش میبینه. یا اسمای مثلا پیغمبران و ائمه همه همینجور، یا اسمهایی که برای معانی خیلی عالی مثلا از مقدسات بشر دلالت میکنند، مثل لفظ علم. گویی خود این لفظ هم برای ما جلالتی دارد. الفاظی را ما وضع می کنیم برای یک معانی که اون معانی را مستقبه و ذکره هست، یعنی نام اونها را بردن قبیل می شمارد بشر نام اونها را ببرد. بگیم ما یستقبه و ذکره. بعد خود لفظ هم با این که لفظ که دیگه گناهی ندارد، که لفظ که چیزی نیست، چون اون معنا یک چیزی هست که بشر نمیخواد او را به اصطلاح بازگو بکند. خود لفظ هم یعنی گوبه معنا گویی در لفظ اثر میدارد، یعنی لفظ ذات به خودی ندارد. گوبه مال معنا، لفظ به طبع معنا، چون نام این معنا هست لفظ هم قبیح شمرده می شود. حالا یکی که اگر تو این مجلس شروع بکنه الفاظ زشت به زبان آوردن، مردم بشه آقا این حرفا چی، این کلمات چیه به زبان میره؟ خب ممکن جواب بده آقا کلمه با کلمه فرق، کلمه که با تو راست هم میگه، اگه آقا کلمه با کلمه تو دنیا فرق کرده نه راست هم میگه، هیچ کلمه با هیچ کلمه فرق نمیکنه. اما کلمه به اعتبار معنیش با کلمه دیگر فرق می کند. وقتی میگن این کلمات را به زبان نیاور، چون این کلمه را که شما میگی اون معنا به ذهن میاد و درانیست که بشر بخواد در مجامع اون دو کسا اون الان معانی را بخواد در ذهن خودش مجسم بکند. پس مسئله ایه اون وقت دین معنا البته درست است. روزها روزهای مبارکی، حتی میتواند یک سلسله دستورهای شرعی بر اساس همین روزها برقرار شود، برای اینکه این یادآور اون حادثه است، یادآور اون حادثه. مثلا زیارت میکنیم امام حسین را در فلان، مثلا در نیمه شعبان، در 27 رجب. 27 رجب با 24 رجب خودش به ذات هیچ فرقی نداشت، ولی 27 رجب به اعتبار بعثت پیغمبر اکرم شرافتی بیده. همینجور گفت لفظ اعتبار معنا شرافتی بیده میزنه که دیگه بیوضو دستم نبایی نیست کداست. 27 رجب به اعتبار بعثت پیغمبر یا هفته ربیع به اعتبار ولادت پیغمبر، سوم شعبان به اعتبار ولادت امام حسین، نیمه شعبان به اعتبار ولادت حضرت حجت شرافتی پیدا میکنه. امام حسین را وقتی میخواید زیارت بکنید در این روز زیارت بکنید که این روز یاد آور چنین حادثه مبارکی. توجه کردید؟ یعنی حتی یک سلسله احکام و دستورها در این اساس برقرار می شود. این به هیچ مانعی هم نداره. اون وقت حالا می رسیم ما سر اون مسئله نبیسته یادی ایام که من یه وقت خودم هم مطالعه کردم، دلم می خواهد که این هفته آینده من را
بخنم در این شما.
ولی از طرف دیگر در روایات ما دیده می شود دیده هایی که حتی بیشتر محبوب می شود، مثلا مسافرت کردن در حالی که قمر در امره، مسافرت کردن در فلان روز مثلا خوبی، مسافرت کردن در فلان روز خوب است. فلان اینا دیدن دیدین آمی دیدین آمی. در مورد اینها یه در روایات ما داریم ظاهر اون روایات تعییدی بود و از طرف دیگر در روایات ما داریم حدیدن اینها را نزید می کنند، حدیدن کرد. مثل اون چه که در نهج البلاغه هست در کتب روایات هم دیگه کنند تعمیر المومنین سلام الله علیه وقتی که جنگ نهروان میخواستن برن در حالی که حال سواب بدن و آهنگ رفتن کردن از اصل جندی آمد در حالی که یکی از کابندان همراه بود آمد گفت که یا امیر المومنین یا امیر المومنین الان توقف بفرمایید و حرکت نکنید برای این چیزی یه حرکی داره میزنن و یکی این آمد گفت من منجم هستم. منجم از معنای همون حتی نجوم احکامی نه فقط نجوم ریاضی دیگه اونه که نجوم ریاضی میگن اول ماه که از این حسابای ریاضی دیما اشکالی هم نداره و سکرده گیره نه اونهایی که مربوط به تأثیر اوضاع آسمانی در بشر ازدواج در این روز دوندنم چنین است، مسافرت کردن در این روز چنین است. از این حرفا این آمد گفت اوضاع کواکب خلاصه اوضاع کواکب دلالت می کند شما اگر در این ساعت حرکت کنید بروید بیشن شکست می کنید و همه تنم کنید. امیر المومنین به شدت به او حمله کرد، فرمود هر کسی که حرفهای تو را باور بکند خدا را به قرآن بگوید. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل بکنیم و به خدا اعتماد کنیم. بعدم فرمود بیرو علی اسم الله به نام خدا حرکت کنید، هیچم بیارمایی داری سرکتی دردن نکنید. رفتم و پیروز هم شدن. نمیدونید که در هیچ جنگی لشکریان امیر المومنین به این سرعت و به این تمامی پیروز نشدن. وقتی به کلی تارا خیلی از 89 نفر از خوارج واقعی که همه تون تارا مار شدن. یا عبدالملک ابن اعین برادر زرارة ابن اعین، زرارة از اکابر اصحابه امام صادق علیه السلام است که ضرب المثل صلاح بزرگان اصحاب است. چقدر روایات ما روایاتی است که همین زرارة نقل کرده است. اینها یه عده ای هستند، عمران ابن اعین، بقیر ابن اعین، زرارة ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، اینا چند برادرند و همه شون شیعه هستند و همه شون هم از اصحاب امام هستند و همه شون هم عالم و راوی حدیث و فاضل و ملا و در رأس همه اونها البته خود زرارة قرار دارند. ولی ما روایت زیادی ما داریم در ما که عمران ابن اعین چنین روایت کرد، بکیر ابن اعین چنین روایت کرد، در زرارة چنین، عبدالملک بچه های اینها زرارة باز فرزندی دارد که از راویان است. همین بکیر ابن اعین فرزندی دارد به نام عبدالله ابن بشیر، خیلی ازش روایت میکنه. عبدالملک ابن اعین یه روزی آمد خدمت امام صادق و عرض کرد یا ابن رسول الله من گرفتار این نجوم شدم که این نجوم در من یک وسواسی میسازد. منجم بود نمیدن زندان یادم منجم هم بود و همین نجوم احکامی ایتون عمل میکرد. این حسابه که اوضاع که سارازان مثلا دلالت میکنند بعد این که اگر این روز از طرف جنوب اگر گریشتینی از شمال گریشتینی مسافرت کنی ازدواج کنی کم کم عادت کرده بود. چون هر چیز هم اصلا عادت شدن دیگه خیلی مصیبت بود که تمام کارهاش را بر اساس راه نمایه های نجومی انجام بدن.
و بعدی سبب شده بعد زندگیش فلج بشه. که یه روزی مثلا چندم ما بود این نهر بودیر که قمر در عقب بود این زیگر این زیگر این زیگر این زیگر این شروع بود این زمکی بود حتی این بیچار فلج
درستان در حدیث در وسائل هم حضرت با اکمال الان حرکت بیدنی می بخانه تمامی کبار آده
یک جا
امر امام
رفت
تمامی کبار یک جا آده رفت
و باز روایات دیگری ما زیاد داریم در نهی از ترکی و از ترک دادن به اینها.
یک سلسله روایات سومی ما داریم همین ها را مخصوصا من بخواستم بگیرم از دیگری تفسیر جمع کرده بودم خودم قبلا دیدم که در مسئله یکی دو روایات من قبلا در سکینه طلبه ها را برای ما سفاق در بودیم در 15 سلسلی که دیدم و بعد دیدم اینجا بیشتر روایات جمع کردن از اون روایات را نمیدیم یا این قدوم هر ندارد یعنی مبوسط ایام روزا و سباب یا از اولش اثر ندارد در زندگی روزا یا اگر هم اثری داشته باشد توسل به خدا یک توسل به ائمه دو صدقه دادن
من خودم دیگه از اون 15 سال پیش که دیدم از بنام در این هم از سرشی فکر نمی کنم در هیچ کاری که امروز می دونم که 3 و 5 و 13 و 11 و 21 و 24 و 25 7 روز نهر و سر در نهی بیدن حضرت کنتانه یا بیهی درن 3 و 5 و 13 و 16 و 21 و 24 و 25 فکر نمی کنم که این چیزای امروزی داره رسول می کنم یا اگر مثلا از سفر خودم یه نگران میزنده باشم بالا در سفر کنم یه صدقه یه میزنم گاهی وقتی ها یک تطیرهایی هم زمینه میزنم در خراسان که من دیدم دادم این خود سفر صدقه نگفته باشم در خراسان این قضیه هست و در بعضی از بلاد دیگر ایران هم هست ولی در بعضی بلاد دیگر ایران من جای دست صحبت کردم مثلا از ایرانی تهران نمیدونم هست دو چیز عرض کنم که خیلی بس سوال یک من عرض کنم که من شما یک منظورم حدید هست در خراسان من نمی فهمم که این چی هست و از کجا معتقدم که یک مسافر اگر بخواد اولی که مخواد مسافرت کنه اگر سیدی دور و مسافرتش بر بخواد این مسافرت چیزی که آزقه نمی کنه بس چیزم نمی کنه برعکس اگر طوری عرض کنم با آدم برخورد بکنه دیگه سفر سفر مبارکه اینجور دید عرض میکنم که حالا یه وقتی من به این مرحوم آقای جلالی آقای جلالی رضوان الله علیه مرد بزرگ ها وقتی گفته هم دیدم این توجیهی کرد علت کاری تاریخی و این پسندی هم این گفت دو چیز هست که ریشه تاریخی بر میگرده به زمانی که شیعه فوقالعاده در اقلیت بودن در ایران و شیعه‌دار هر بگی رویا بودن زنده زنده لای جر بودن در زمان بودن یکی این که قوم و کاشان را مردم دارید که مثلا دیدن این که میگن از قوم تا کاشان لعنت لعنت بزرسون این مربوط به دوره که همه جا سنی رو دو دو دوست شیعه بودن و اینهای دیگه که همه سنی بودن اینها به دلیل این که شیعه بودن تا ابن قوم کاشان رو بودن لعن میکردن بودن چون قوم و کاشان از قدیم الایام دار المؤمنین و دار شیعه بوده ایشان میگفت این مضمون و مسئله که این راجبی این دو شهر میگن به اعتبار اینه که همه جای دیگه سنی بودن به اینها شیعه بودن خب سنی ها به شیعه ها باشد یعنی که فرضیه که یه اقلیت مثلا دیگر به ما باشد این رو به اینا باشد یکی دیگر که نه از جایه شاید اول کنی دیگه یکی دیگر این که ایشان هم به این مسئله آگاه بود در دوره هایی که آزاد هر جایی می آوردن، نه فقط خود اون سید را از بین می بردن، اگر در خانه ای پیدا می کردن دیگه اون خانه هم می زدن، تمام اون خانه و زندگی به باد می رن. این بود که اگر سید به یک خانه ای می آمد این مصابی بود و این تأثیر خانمان به باد می رن. بعد کم کم دیگه تو ذهنها سید آمد دیگه، خواهی از سید آمد دیگه، البته این از نایه دولت وقت بود، یعنی اگر سیدی آمد دولت وقت دیگه برای ما زندگی نخواهد بود. یعنی همه امامزاده هایی که در ایران درست شدن این و اون برد اغلب همین سیده هایی هستن که به دست دولت های هم خود شدن. در این نهوست یعنی شیری که از ناحیه دولت ها متوجه خانواده ها بود، کم کم مردم خیلی عقاید را خیلی تحول پیدا می کنن، به حساب خدا و عالم گذاشتن که نخو اگه یه سیدی بود یه از اوضاع عالم این که اقتضا می کنه که اگر یه سیدی پیدا شد سرد کنید سرد بدبختی و بیزرگی داره، در صورت این با اوضاع عالم و به خدا ارتباط نداره، یه عالم بوده مربوط به دولت های ظالم بوده. و وقت برای خود من یه حادثه یه سرپیز آمد، حادثه خنده آور پیز آمد او این بود. همون سالهای بعد مثلا که من در سریمان ما اون وقت هنوز ماشین خیلی هم زیاد نبود، زیاد نبود، زیاد نبود، ولی زیاد نبود، یه دیگه بود در مفتدی سریمان به نام نعمان که آدم هست، یکی از دوستان ما اونجا بود، سر راه مکتب بود. ما از کم آمده بودیم به سریمان و بعد از یکی دو ماه که منده بودیم، قرار بود که باز برگردیم خو، از کنم که خوب والده نخدا بیامون به اینها حیات داشتن، ده ها خیلی ناراحت هم دیگه در مسافرت های یک سالایی بودنیم. دوست ما از ما دعوت کرده بود که اوتر یک سیستم نیمانی رو بودیم از اینجا سوار ماشین میشیم اینجا فتخ رو با قرار بود که با حرف میدیم. من با منزل که با والده و اینا خداحافظی کردم، اونا داشتن گریه میکردم به یه حرفا، آمدن بیرون همچین سوار حرف که شدم یه سید رو دیدم که از اونو برو داره میدن، گفتم خدا نکنه وقتی زنها متوجه میشن اگه متوجه رو بیدارم من بنا بیرون باید باها از دست میدن. آمد آمد همچی سیدم آمد همچی دولو و عصف منه گیرم کم ایشالله دیگه بر نمیگردیم. البته سید مقصودی که بود یعنی مخیل یکی مخیل برید نومان برگردید از اینجا با ماشین برید مشهر یا ایشالله یک سره مخیل برید خوب کم ایشالله دیگه بر نمیگردیم. من دید از وقت من ایشالله دیگه بر نمیگردن یک سره میرم. خب ما بعدم صد بار دیگه برگردیم سمجه ولی بعد های دفتر برای من یه بیریز بود در سر من که بابا هم یک کرمیزه چیه این متقربات چیه در خود من یه همچه حادثه ای دیدم از سید هم آمد یه همچه عرضی هم تو خود این عرض هم آدم رو تکم میده چی که من یه عرضا از اونم گرفتا از اونم رو گفت کرد با دیگه اون بعد آفت نمید. این نه بودی اتفاقا همین که ایشان میگن این قصه ای که به سادات بود در دیزن پیشتی که میدن توی هم کنید آخونده رو سوار که میدن توی هم کنید میگفتم پنشه میشدید واقعا میگفتم حسن از بنام که ماشین هم که اقلاب ماشین خرازه بود این ماشین حالا که نبود ماشین هم خرازه بود ها آخوندی سبب میگردن بلاخره ماشین خرازه که میشون از بنام که بعد میگه چقدر آخونده را بر کسر رای را بیاده میگرد. یا مثلا ماشین که با وان گفتر جاندار میابد چه میگرد یا آخونده از بانگیری میگرد بعد که بانگیری میگرد که از گیری میگرد خبش گیری دولت این با آخونده از بانگیری میگرد بعد این ها بود دیگه حالا این ها بر افتاده آنها حالا دیگه هیچ گفتنه نیسته یه هست قدیل نیسته مجموعه ملک آمد بگیر بگیر هست حالا از مجموع اخبار و روایات ما این چیره استفاده می کنیم یه وقت ما روی همه اینا مطالعه کردیم آخر اینجور نتیجه بگیریم یا این مسائل اساسا تأثیری در زندگی انسان ندارد و یا اگر دارد این چیزی به حدیث اینها در روایات هم توسل به خدا برد متوسل شدن به اولیای خدا و دیگر صدقه دادن حتی اینها را از دید نه او از نفی دیگری داشته این ها توجیه کردن بر موجه برای علت دیگر بله الا هم موضوع دیگر الله ها بکن که نفسی آبو و قضا ها بر این نمیل بیاری این نمیل بله مزان عرض میکنم که حق بنابر این پیغمبر اکرم اون نیزر ولی تخیل یعنی حضیق رسول سنتی که در میان مردم بود اونی که منشأ میشد که انسان در تصمیم خودش راسخ بشود زیر امضا بشود اونی که منشأ میشد انسان از تصمیم خودش باز بماند یعنی به حال نیک میگرفت ولی به حال بد میگرفت توجه کردید این ببینید یک روح مصمم و متوجه اگر مثلا یک کسی بیرون میامد اسمش حسن بود به حسن نیک همه کارها انشاءالله نیک از بری اما یک کسی بیامد اسم بدی بود ابدا اعتنام نیکرد و نیم رفع عن امتی از خیاره حال بد گرفتن از امت من به کلی برطرف به اضافه گرفت همزه اگر به یک چیزی حال بد گرفتی اعتنام نکن برو حسن به حسن بیرونه به اضافه گرفت همه بسیار خلق اونا سنهم اعجاز و نخل منقعر اون باز سرسر که آمد مردم را از جا کنه میکن مانند گل درخت های خورما دیتنده باشن بران میکرد میگرد دو مثلا دیست کشیفه کان عذاب دیونه بود عذاب و ایمان ولقد یسرنا القرآن وزی دیگه مخطب کن مردم ولقد یسرنا القرآن للذکر هل مدتی قرآن را سهل و آسان در اختیار مردم قرار دادیم برای تذکر و تنبه و آگاهی آیا آگاه شونده ای هست آیا قومات به همین سیتا جمله قناعت میکنن از این مطلب یه هدف جدید عذبت حمود بن نبار قوم سمود هم با این امزارها را تکذیب کردن و دروغ پنداشتن ولی از فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مبعوث من عجب پیام خدا ما تا خیرو به یک بشری کسی بسیدیم مانند ما یک بشری هست ما خیلی گمراهی خیلی گمراهی و اشتباه خواهدم از یک بشر خیروی میکنم ما اون وقت در تغییرها و در تغییرها خواهیم بود بشر یعنی که خواهی غرام شده یک خیام آوری داده شد خیر بشر میتونست که افضل از بشر ساده حالا بشر، اول که این کار میکردن، حالا بشر اول میگفتن که بشر چرا؟ بشرم من ناباخدن نتبهو اینا ایلا لجمالان اگر بشر باشه، شیعی چرا بر من باشه لازم باشه، چرا بر این نازم باشه اول که یک ذکرو علیه من بیننا قلبت تطلابون که آیا ذکر الهی و لحن الهی از میان همه ماها در این فرودان هست یک موضوع همکاری به این را بسیله قرار داده برای مطالب یه روایتی هست که در کتب فارسی هم مثل مطالب من معرف کردم حضرت حاضی علیه السلام وقتی ایشان به احضار کرده بود متوکل و ایشان سوار قاطر میشه بودن و داشتن میرفتن در اون دربار متوکل زمینه خیلی بیرون وقتی زیاد بود و غوغایی بود خیلی وقتی که حضرت از دور پیدا شدن اون احترامی که برای حضرت محابتی بودید گوشه دادن مردم و حضرت آمدن و ردید. اون رابی میگوید که این خطی که نرون کرده و من نگاه کرده دیده خیلی باباها رو همون خرس به پایین انداخته و دیگران را باید بزیر شلاغ و اگه حرفا باید برد را آباز کنن ولی برای اون مردم به احترام را آباز کنن. با خودم فکر کردن گفتن که ایشی احنی میدن که این امام هست این است دارای سیلین مقامات ما احنی سرزنی شهر هر با ما هستی امام این هست گفت که این را گفتن به وقتی که در جلده این را گفت خبال و بشرم من نابان من نفقه ها من نائزن لفی ظلال من
پس کچه در یه خاطره دیگه برام که در جلده
از این خاطره دیگه که در جلده برد ها اولقی از ذکر علیه من یعنینا بلغبت از داغ و نحشه مفتر این را اعول بیاد ذکر علیه من نیننا بلغ بک همداب و محشیر فیعلمون غدن من هردا خانون حضاب عشیر دیرو دیر همه اکار همه اکار دیرو دیر با میدارد یعنی شما ایسی این دیرو را میدید به خاطر مطامر دیر انا مرسل ناقص فتنه لهم فرقلبهم نصبر ما فرسنده اون خطر هستیم و عنوان یک امتحان فتنتن لهم حالا منتظر اونها باش و ببینید که به اون پیغمبر یعنی چنین گفتید ببینید چه می کنند و نبدعهم ان الماء قسمتم بینهم کل فرد محتبر و به اونها خبر بده که آب باید قسمت بشود امتحان الهی چیزی دیگر غیر از امتحان نیست قسمتی از اون آب تعلق دارد به اونها و قسمتی تعلق دارد به این حیوان تناد و خواهدار این مزاهیری برای ما دیگه حالا با توجه به این حیوان با اعجاز الهی به وجود آمده عجب مزاهیری یه روز آب مال ما یه روز مال اون یه ساعت مال ما یک ساعت مال اون این توجه را بکنیم که همه آب مال ما باشد تناد و خواهدار رفیق این مرد بود که اسمت مرد بود که یک حیوان بود این یکی از اون جامعه هایی که سراخ رسنه که دیگه در این کارها سمرگه هایی در این کارها آمده هست اون رو رفتن که رفت کردن که این دیگه بود
حتاعات را فعقر از به دست گرفت زنجیر را هر دست به دست گرفت به این حیوان بود
یعنی این معجزه موقت باقی را در میان مردم باید این وسیله همیشه این وسیله بود برای این که گواهی بود بر صدق بشهد پیغمبرش اون گواه را به دست خودشون از بین بردن اون وقت بود که عذاب الهی نبود فکان عذابی نزور عذاب نزور من چیزی نبود رابطه عذاب نزور چیزی نبود بفردیم انا ارسلنا را علیه من صیحتا واحده یه فریاد در اصلاحیم فقانو تحجیر المختبر مستترین که هر وقت اصلاحیم می آمدید حالت اینها حالت حجیر مختبر بید مختبر همون بید از ماده حجیره حجیره این پناه ظاهر می دید در بیابان ها زن وقت از خط و خاشا برای خودشون پناه ظاهر درست می کنند از آفتاب مثلا نفسی میسید تمام زندگی این رمز تبدیل بیه همسی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدعیه والوالدیت مدعیه ایوه انا ما قرآن را برای تنبه و یادآوری به اصلاحی و برای آگاهی آیا آگاه سرنده ای و متنبه سرنده ای هست سبب قومونی اند النظر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم